چه کسی خدا بیشتر از همه دوستش داره؟ خداوند قادر متعال بیشتر از همه کدوم یکی از بنده هاشو دوست داره؟ و آیا اون بنده ای که دوست داره رو بیشتر از همه بهش لطف داره و بیشتر از همه بهش میده؟ و مبنای دوست داشتن خداوند قادر متعال چیه؟ این نکته ایه که شاید ذهن همه ما رو درگیر کرده باشه و ما همه یه نوعی به این موضوع فکر کرده باشیم. من قدیما فکر میکردم که خداوند آدمهای مؤمن خیلی دوست داره و همیشه سعی میکنه از خوان نعمتش به آدمهای مؤمن زیاد بده، تا اینکه یه ذره بزرگتر شدم و دیدم بیشتر دوستای پولدار من آدمهایی هستن که مؤمن نیستن، حتی نمازم نمیخونن، خیلی کارهای دیگه هم میکنن، اما از نظر مالی وضع خیلی خوبی دارن. شاید شما هم دیده باشید توی زندگیتون، توی خانوادتون، توی همسایه‌هاتون که آدم‌هایی هستن که پول دارن اما از نظر ایمان زیاد ایمان درست حسابی ندارن، حالا اهل زیاد نماز روزه و این حرفا نیستن. حالا ما اینجا نیومدیم بحث دینی بکنیم یا بگیم که نماز خوبه یا روزه گرفتن خوبه، ما به اینش کاری نداریم. می‌خوام بگیم که پس نماز خوندن به یه نوعی اصلا ارتباط به اینی که شما پولدار بشی یا ثروتمند بشی نداره، ولی اینکه شاید تازه بدتر هم باشه. یعنی معمولا آدم‌هایی که نماز خونن، آدم‌هایی که مؤمنن، باورشون بر اینه که خداوند ماها رو خیلی دوست داره و اگر ما یه روز بریم پولدار بشیم شاید از این نماز و روزه بیفتیم، پس بهتره اصلا ما پولدار نشیم. و این باور خطرناکه بچه ها، این باور خیلی باور خطرناکه و من در رابطه با این باور قبلا صحبت کردم. اما الان نمیخوام در رابطه با این باور صحبت کنم، میخوام بگم که خداوند چه کسی رو دوست داره. بچه ها، خداوند کسی رو دوست داره که بیشتر از همه احساسات خودش رو میتونه درک بکنه. یعنی اصلا فلسفه نماز خوندن هم همینه. فلسفه نماز خوندن از نظر من و قانون جذب و متافیزیک اینو میگه. این بحث دینیش نیست، ما اصلا در رابطه با مسائل شرعی و مسائل دینی حرف نمیزنیم، خواهشن اینو یادتون باشه. خداوند به آدمهایی رو دوست داره که در زمان حال زندگی میکنن و آدمهایی رو دوست داره که همیشه خوشحالن، آدمهایی رو دوست داره که همیشه شادن. اصلا نماز خوندن بیسش و مبناش و همه قوانینش بر پایه اینه که میگه آقا دل تو رو شاد میکنه. اصلا ما تو قرآن داریم که هان با یاد خدا دلها شاد میگردن. میگه خدا میگه اگر تو میخوای با من صحبت کنی دلت گرفته، برو دو تا کلمه قرآن بخون، دلت باز میشه، دلت شاد میشه. پس مبنا بر شادی دله. اما ما انسان ها اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم قرآن رو تو مراسم ختم و مراسم گریه و مراسم عزا میخونیم و بنا رو بر این میذاریم که اگر جای حرف از قرآن و خدا و پیغمبر بود 100% اونجا یا گرفتاریه یا ننگه یا اسارته یا مردنه یا عزاه، در صورتی که چنین نیست. خداوند عاشق شادیه و کسی که شاد هست خداوند بهش بیشتر میده. و اگر به شما توصیه میکنه که بیا با من حرف بزن، بیا تو نماز بخون، میخواد تو رو حال دلتو بهتر کنه، میخواد تو شادتر باشی، میخواد تو همیشه از شادی صحبت بکنی. و اگر تو شاد باشی حال دلت خوب میشه. و شادی بچه ها یادتون باشه زمانی به وجود میاد که تو در زمان حال باشی، یعنی نتونی از ذهنت کار بکشی که اگر من این کارو بکنم چی میشه یا اون کارو بکنم چی میشه. دقیقا در حال زندگی کنی. یعنی چی؟ یعنی الان تو این کلاس هستی، فقط به این فکر کنی که آقا من اومدم تو کلاس استاد باقری، میخوام لذت، میخوام تا آخرین قطره خونم از تمام چیزهایی که این میگه برداشت درست کنم، میخوام بفهمم اصلا این آدم چی میگه که یه سری آدم دورش جمعه، این آدم حرف حسابش چیه و آیا واقعا این همه آدم نتیجه گرفتن، منم نتیجه میگیرم. فقط به این فکر کنید، نه اینکه الان توی کلاس من نشستی مثلا من دارم میگم که مهین تو بگو که چه اتفاقی برات افتاده یا فلان شاگرد چه اتفاقی براش افتاده، بشینی فکر کنی یعنی میشه برام، نه من فکر نمیکنم برام من بیفته. ببین ذهن تحلیلگر اینه بچه‌ها که الان داشتیم میگفتیم نجوا، اونایی که سوال در رابطه با تکنیک نجوا پرسیدن، به جایی که بشینه بگه من لذت ببرم از حالم، میگه نه دروغه بابا، میگه میشه حالا یه نفرم نتیجه گرفته دیگه، حالا خودش داری میگه اندازه موهای سرم نتیجه دیدم، شاید هم ندیده، شاید هم داره دروغ میگه. هی داری هر سوالی که من دارم به تو میگم اون توی ذهنت داره یه جوابی به تو میده، هر چیزی که من دارم به تو میگم اون ذهنت خودت توی مغز خودت داری یه جوابی با خودت میدی و در واقع در حال زندگی نمی کنی. هی دارید از نتایج قبلی، از چیزهایی که در قبل به دست آوردی یه نتیجه رو میگیری و چیزی که من دارم به تو انتقال میدم و به تو انتقال پیدا نمی کنه و ناخودآگاهت نمیذاره این اتفاق بیفته. تو باید یاد بگیری، آموزش ببینی و در زمان حال زندگی کنی. بچه ها اگر تو زمان حال بودید یعنی که الان بگی آخش عجب نون پنیری خوردم، کیف کردم، آخش عجب چاییه، آخش. ببین از تمام وجودت، از اعماق وجودت بگی آخش، نه که بخوری بگی آخش بعد بگی ما نون پنیر خوردیم، حالا من امروز کی داره چلو کباب میخوره، نون پنیرم شد غذا، غذای فقراست. میدونی این همه آدم دارن تو دنیا ثروت رو هم دیگه میذارم، من دارم نون پنیر میخورم. میدونی چی بهت میگم؟ ذهن تو، نشخوار ذهنی تو اجازه نمیده تو زمان حالت باشی، اجازه نمیده که تو لذت ببری، اجازه نمیده که تو شاد باشی و این باعث میشه که جلوی شادی تو رو بگیره، باعث میشه که تو به مشکل بخوری، باعث میشه که ذهن تو درگیر میشه، باعث میشه که تو نتونی پرزنت کنی مشتری تو کار بهش بفروشی، باعث میشه که اول از همه عاشق خودت نباشی و خودت رو دوست نداشته باشی، بعد عاشق خانواده و اطرافیونت نباشی. کسی که عاشق خودش نیست نمیتونه عاشق کسی دیگه هم بشه. ماها دروغ میگیم که میگیم عاشق همسر و فرزندانمونیم. تو اگر بخوای عاشق زن فرزندت باشی باید اول خودتو دوست داشته باشی. کسی که میخواد عشق طلب بکنه و در طلب عشق باشه باید اول خودش عاشق باشه، اول باید رسم عاشقی و بلد باشه. تو که رسم عاشقی بلد نیستی دنبال چی داری میگردی؟ هرچی هم بهت بگه نمیفهمی. پس فهمیدیم که خداوند چه کسانی رو دوست داره. همه دوستان من میدونن که یکی از پدران معنوی من در قانون جذب شخصیه به اسم دارن هاردی. دارن هاردی کیه؟ رئیس مجله موفقیت در آمریکاست. آیا دارن هاردی چی میگه بچه‌ها؟ ببینید چی میگه. میگه خوب گوش بده. میگه که من یه دفتر برداشتم، کسایی که شوک گذاری کردید و نفهمیدید داستان شوک گذاری چیه گوش بدید، کسانی که میخوان شوک گذاری کنند و داستان شوک گذاری رو نفهمیدن چیه خوب گوش بدن، کسانی هم که فهمیدن چیه میخوان ادامه بدن خوب گوش بدن، پس همه تون خوب گوش بدید. این یکی از مهمترین درس هاست. میخوام در به زبون استاد خودم بهتون بگم و با داستان بهتون بدم. آقای دارن هاردی میگه چی؟ میگه من همسرم رو خیلی دوست داشتم و یه دفترچه برداشتم و سعی کردم هر روز 5 تا از چیزهای خوبی که خانومم داره، محاسن خوبی که همسرم داره بنویسم. روز اول مثلا نوشتم قرمه سبزی خیلی خوب درست میکنه، حالا البته اگه آمریکایی قرمه سبزی بخوره، قرمه سبزی خیلی خوب درست میکنه، غذاش خیلی خوبه، مثلا آرایش خوب میکنه، خونه رو خوب تمیز میکنه. روز دوم مثلا نوشتم قدش بلنده، نمیدونم موهاش کمنده. روز سوم نوشتم، نوشتم، این رسید به ما به مثلا ماه اول، یه ذره سخت شد. میگه خب این چقدر حوصله داره که من بنویسم؟ میگفت دفتر رو میذاشتم و همش فکر میکردم که این چی کار میکنه و مثلا میومد یه کاری انجام میداد، گفتم این چه کار عجیبه، چقدر کار مینویشتم. میگفت همیشه تو ذهنم دنبال این میگشتم که این یه چیز خوبی انجام بده و جز به کارهای خوبش من بنویسم، 5 تامو پر بکنم. و دوست داشتم این دفترچه‌ای که ایشون برای ایشون داشتم مینویشتم و روز تولدش برایش سال بعد بهش بدم. خب میگفتش که روز ماه دهم و اینا انقدر، ماه سوم و چهارم انقدر سخت بود برای من که همیشه در رفتار خانومم میگشتم و دقت میکردم و دنبال خوبیهاش میگشتم که بنویسم. اما به ماهای آخر که رسید، وقتی که من هر کاری این میکرد خوب میدیدم، به ماه دهم که رسید دیگه تمام کارهای اون برای من خوب بود و هیچ کاری انجام نمیداد که برای من خوب نباشه. متوجه میشی؟ میگفت دیگه هیچ کاری انجام نمیداد که برای من خوب نباشه. حتی اگر راه میرفت به من میگفت، پیش خودم مینوشتم که عجب این قشنگ راه میره. اگه مثلا یه چیز بیفتاد میشکست، به نظر من بد نبود، اون یه حسنی توش بود. میرفتم میدیدم که این شکسته، این لیوانه رفته جاش، یه دست لیوان خوشگلتر، هزاران برابر خوشگلتر از اون خریده گذاشته. متوجه شدی؟ و از ماه دهم به بعد هر کاری که این آدم میکرد از نظر من قشنگ میومد، زیبا میومد و برای من جذاب بود. میگفتش که روز تولدش با اینی که من یک ماشین خیلی خوب براش خریده بودم، این دفترم بهش کادو دادم. خانومم به من گفتش که این با ارزش ترین هدیه‌ای هستش که من تو تمام عمرم گرفتم و هیچ هدیه‌ای تا حالا به این ارزش برای من نبوده. بچه ها، من این داستان رو نگفتم که در رابطه با زن دارن هاردی حرف زده باشم. چه چیزی رو در این داستان گفتم؟ ما تا یه جایی، تا یه چیزی رو نبینیم باور نمی‌کنیم. تا چیزی رو نبینیم باور نمی‌کنیم و هی دنبال دلیل و برهانش می‌گردیم. اما وقتی که دائما به ناخودآگاهمون یه چیزی رو القا بکنیم، دیگه چیزی رو تا باور نداشته باشیم نمی‌بینیم. دقیقاً برعکس میشه. متوجه شدید؟ ما اولش تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم، اما به مرور زمان با تکرارهای زیادی که انجام میدیم، چیزی رو که باور داریم و فقط میبینیم. یعنی اون حتی چون باور بر این داشته که زنش چقدر آدم خوبیه، زنش چقدر محاسن خوب داره، زنش چقدر آدم خوبیه، دیگه حتی بدیای اونم نمیدیده، بدیای اونم به چشش خوبی میومده. حالا میخوام من اینو بستش بدم روی شکرگزاری های شما. شما شروع میکنی شکرگزاری کردن از خدا تا تویی که داری الان یک سال شیش ماهه، من شنیدم بعضی ها دو سال سه سال دارن شوک‌گذاری میکنن. خانم اوپرا الان میگن 11 ساله که داره شوک‌گذاری میکنه. ایشون میگه آقا من هر اتفاقی که در دنیا برام میفته عاشقشم. میگه من دیگه هیچ چیزی غیر از خوبی نمیدونم. بچه ها دارن هاردی با 6 ماه برای زنش به نتیجه رسید که هر کاری زنش میکنه خیره. شما هم الان همه تون اینو تکرار با سرتون تایید کردید که این اتفاق میفته. پس چطوره که تو داری این همه وقت شکرگزاری میکنی باز دوباره یه اتفاقی تو زندگیت میفته، یه مشکلی تو زندگیت میفته، میری سراغ خدا میگه خدایا چی کار کنم؟ خدایا چی کار کنم و کوفت. شکر کن. اگر تو باور داری که خداوند هر کاری داره برای تو میکنه خیرته، و اگر باور داری که خداوند هر کاری میکنه به صلاح توه، برای بندش داره انجام میده، الان چرا ناشکری؟ چرا ناراحتی که این اتفاق تو زندگی افتاده؟ چرا یوهی به هم میریزی؟ میگی چرا من کاسبین فلانه؟ چرا من پول ندارم؟ چرا من باور ندارم به آقا واقعی؟ چرا من باور ندارم به این کاری که دارم انجام میدم؟ اگه تو واقعا شوک در اون شوک گذاری که ماها داریم میکنیم و مشکل داریم و هنوز نمیتونیم درک کنیم، هنوز نمیتونیم درک بکنیم که چه اتفاقی باید باسمون بیفته و هنوز نمیتونیم درک کنیم و زندگیمونو تغییر نداده، اگر تو شوک‌گذاری میکنی و زندگیت هنوز تغییر نکرده، فقط با تکنیک شوک‌گذاری 21 روزه متازهنا زندگی تغییر نکرده، یعنی که رفیق خوبم یه چیزی لقلقه دهنت داری تکرار میکنی. خودتو خسته نکن، تکرار نکن، ببوسش بذارش کنار، اون نتیجه برای تو نداره، اون هیچ کاری اون هیچ گره ای از تو باز نمیکنه. اگر واقعا تو از ته دل شکر خدا میکنی، یعنی هنوز ایراد به خدا میگیری، خدایا این چه روزگاری سر من آوردی؟ یعنی چی این جمله؟ یعنی چی این؟ یعنی همه چیزت پاچیده. خدایا این چه شهریه من توش دارم زندگی میکنم؟ نکن، یعنی همه چی رو نابود داری میکنی. شکرگزاری یعنی که مثل دارن هاردی که به زنش داره نگاه میکنه، ببین مثال زدم یادتون بمونه، مثل دارن هاردی که به زنش داره نگاه میکنه، بعد از یه مدت هر اتفاقی که واسه بیفته دیگه اونو بد نمیبینی. هر اتفاقی که بیفته میگی وا چه عجب چقدر عالی بود. اون موقع است که شکر نعمت نعمت دفسون میکنه، اون موقع است که ثروت به زندگی تو میاد، اون موقع است که همه مشکلات تو برطرف میشه، اون موقع است که زندگی تو زیر و رو میشه، اون موقع است که گرفتاریهای مالیت برطرف میشه، گرفتاریهای عاطفیت برطرف میشه. تو باور از درونت باور نداشته باشی، میگه میشه، میگه با گول زدن میشه، میگه تو میتونی ناخودآگاه تو گول بزنی، میگه میتونی خودتو گول بزنی. چنین چیزی وجود نداره رفیق. اگه داری میکنی نکن، خودتو معطل نکن. زمانی تو میتونی موفق بشی که واقعا با بند وجودت بگی خدایا شکرت، با بند وجودت چیزی به جز خوبی نبینی، با بند وجودت چیزی به جز عشق تو وجود خدا نبینی، بگی خدایا تو چقدر منو دوست داری، خدایا تو برای من چی کار میکنی، خدایا تو چی کار کردی، چرا من اینقدر تغییر کردم. به خدا اگر یک ماه 21 روز ما داریم، اما 21 روز میدونی دائما تکرار شدنه. من بهتون گفتم وینفر اوپرا الان چندین و چند ساله داره انجام. من خود من بچه‌ها من الان تقریبا میتونم بگم 7 ساله 7 ساله من دفتر الان میتونه سر رسیده اون بهتون نشون بدم 7 ساله شوک‌گذاریای من هست. 7 ساله میگه میشه تموم بشه، هر اتفاقی افتاد گفتم خدای شکرت، پدرم مرد گفتم شکرت، خیلی اینجا نمیتونم بگم واقعا محدودیت دارم، خیلی اتفاقات عجیبی دیگه تو زندگیم افتاد گفتم خدای شکرت. همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم بچه ها یه اتفاق خیلی عجیب که اگر تو زندگی هر کدوم شما بیفته میگید من دیگه نابود شدم، من دیگه اصلا تموم کارم، میگید دیگه تمومه، اصلا بیچاره شدم، اومدم بیرون گفتم خدای شکرت، بازم میخوایی بکنی بکن، من نوکرتم، من پاتم چیکار میخوایی بکنی؟ بگو دیگه میخوایی مرحله بعدی چیه، من هستم. اگر اینطور شب گذاری کردی اون موقع میبینی که صبح که چشتو وا میکنی از خونه میزنی بیرون جهان هستی چجوری زندگی تو رو تغییر میده، اون موقع است که میفهمی وای دنیام چقدر تغییر کرده. بچه ها من کسی رو میشناختم سرطان داشت، سرطان، یه روز رفتم پیشش بهش سر بزنم، دیدم دستش بلوس داره با خدا فکر کردم داره دعا میکنه، بهش گفتم فلانی؟ گفت چیه؟ گفتم داری دعا میکنی؟ گفت نه. دعا چیه؟ این تقریبا 11 روز قبل از مردنش بود، 11 روز قبل از مردنش بود. بهش گفتم داری چیکار میکنی؟ گفتم خدا رو شکر میکنم. گفتم میگه میشه، تو 22 سالته داری یعنی چی تو ذهن خودم گفتم چطور تو میتونی اینقدر شاکر باشی؟ گفت به من خدا رو دارم شکر میکنم، خدا منو امتحان کرد، منو با خودم امتحان کرد، میتونست خیلی بدتر از اینا باشه، خدا رو شکر که منو با بچم امتحان نکرد، خدا رو شکر که منو با همسرم امتحان نکرد. گرفتید چی میگم؟ همیشه جا بر شکر هست. من یه رفیقی داشتم میگفتش که یه روز یه سر بریده داشتش تو رودخونه میومد، این داستانه قدیمی ها، میگفت سر بریده داشت تو رودخونه میومد، بعد یهو گفتن این سر بریده رو بگیرید، گرفتن گفتش که آقا سره داری میگه خدای شکرت، گفت تو که اصلا معلوم نیست تنت کجاست، دستت کجاست، کلت کجاست، تو رو سرت کجا بریدن انداختن تو رودخونه، تو دیگه باره چی خدا رو شکر میکنی؟ گفت خدا رو شکر میکنم اگه میرفتم لای چرخهای آسیاب له میشدم همینم پیدا نمیکردید خوب بود. یادتون باشه بچه ها خداوند همیشه جای شکرشو میذاره، و اگر نسبت به این موضوع کوچکترین خطایی بکنید واقعا خیلی به مشکل میخورید، و همیشه یادتون باشه شکرگزاری نعمتتون رو 100 برابر میکنه.